آورده و صدا بلند کردند، مورد تعقیب قرار گرفتند. قراقلپاق ها مردمی ترک زبانند. با اوزبک ها نزدیکی دارند. اما زبان آنها به فرق از زبان اوزبکی به گروه قیپچاقی داخل می شود. در اوزبکستان تقریبا 710 هزار نفر و در جهان 830 هزار قراقلپاق زندگی می کنند. مکان اساسی زیست آنها منطقه ساحل ارال، قلمرو حاضره قراقلپاقستان است. سالهای آخر کوچیدن قراقلپاقها از ازبکستان به قزاقستان بیشتر مشاهده می شود. آنها پیروان اسلام هستند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر خاروق یک شاعر و نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسی 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به 11 سال زندان محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان میسر صدان شایف مشهور به میسر کویسانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهکار دانست، ولی شکایت نمی کنند چون توان مبارزه را ندارند. میسر صدان شایف 28 ساله است و حکمش را روز 24 ایون در خاروق اعلان کرده سپس به دوشنبه فرستادند. مقامات جزئیات پرونده و حکم او را شرح ندادند. در مرافع گفتند او گویا جلسه های کمیسیه 44 را به نوار گرفته در اینترنت پند کرده است. گفتند با نظر داشت چند مسئله مهلت حبسش را کمتر کردند. روز 25 ژوئن به دوشنبه بردند، گفت یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی. هفته گذشته دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرف و شفتالو بگدولتوف را به 18 سالی زندان محکوم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان روز 3 ژوئن از خاروق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردهمایی بی اجازه گناهکار شدند. معلوم نیست در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام‌های دیگر نیز بوده است. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن روشقله کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خاروق خاتمه داده شد، اما بعدا از طرز کاری مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریبا 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خاروق دستگیر کرده و برای محاکمه به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند آنها با گرفتن پول از خارجه و بخصوص از نمایندگان مخالفان حکومت در اروپا گمان برند. به سبب آنکه مقامات به مرافعه‌ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی‌دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختار کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماره قربانیان را تقریبا 40 نفر می گویند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شهرداری دوشنبه با تصویب قرار مقرر کرده است که از این بابت به ساختمان منزل در پایتخت تنها شرکت های حق خواهند داشت که گردش سالانه مالیشان نکمتر از 5 میلیون سومانی است. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم را مانع رقابت آزاد در بازار ساختمان منزل عنوان میکنند، اما برخی دیگر به این نظرند که چنین تصمیم باید از مدت ها قبل راه اندازی میشد، زیرا در این صورت از فعالیت شرکت حرکت‌های خلافکار ساختمانی در دوشنبه جلوگیری کرده می‌شود. من اسکندر فیروز نظر برخی از مقامات و کارشناسان در این زمینه را گردآوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. شهرداری دوشنبه اخیراً در سامانه رسمی خود قرار رئیس شهر درباره طلبات نو برای گرفتن اجازه ساختمان منزل به شرکت‌های ساختمانی را نشر کرد. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن شرح این خبر از مقامات شهرداری و سرریاست ساختمان و معماری دوشنبه در این باره بی‌نتیجه انجامید. اما در متن این قرار گفته شده است که آن را رئیس شهر با مقصد شفافیت در انتخاب درست شخصی حقوقی، حمایه حقوق و منفعت‌های قانونی حصه‌گذاران و از بین بردن حالت‌های به تأخیر اندازی انجام کارهای ساختمانی بنا و انشاءات‌ها در حدود شهر دوشنبه به تصویب رسانده است. در این قرار همچنین آمده است که منبعد شرکت‌های ساختمانی برای اجرای سپارش باید نکمتر از 20% مبلغ عمومی ساختمانی را در صورت حساب خود داشته باشند. همچنین در مورد طلبات‌های نو تأکید شده است برای ساختمان مجمع بناهای استقامتی باشد گردش مالی شرکت ساختمانی باید نه کمتر از 5 میلیون سومانی باشد. قبلا چنین طلبات برای شرکت های ساختمانی وجود نداشت. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که چنین قرار در انتظار بود. به اعتقاد راهبر معماران تاجیک چنین طلبات امکان می‌دهد که ساکنان سهمگذار در ساختمان بنای منزل توانند بدون تأخیر منزل استقامتی خود را صاحب شوند.
معلم هم ساختمان شده که بزنسی هم تو ساختمان شده عوضه کار نم پولش نیه پول غرم غرم نیدوتا خلقی که همین پول میتیم و خانه گرم کده رکه باید پول جمع کده برامده میرد.
اما عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر تاجیک از این تصمیم مقامات به خاطر حمایه منفعت‌های مشتریان استقبال کرد و گفت که این قرار با مساعدت شرکت‌های دست دراز گرفته شده این ساحه را به انحصار تبدیل می‌دهد. به اعتقاد این تحلیلگر چنین تصمیم شرکت‌های کوچک ساختمانی را از بازار بیرون ساخته تعداد زیادی ساکنان را بدون جای کار می‌ماند.
برای حمایه منفعت های خریداران می شود از راههای دیگر استفاده بود، مثلا شرکت های سوارتوی را وارد کار کرد یا که مبلغ کفالتی که 10 میلیون مقرر کردن خیلی پایانتر بود و تنها جرایان پول از جانب خریداران به سوی ساختمانچان را زیر نظر شدید گرفت.
ضمناً در تاجیکستان حدود 1000 شرکت ساختمانی فعال است و مقدار چنین شرکت‌ها در پایتخت کشور به صدها عدد می‌رسد. به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان از اول سال جاری حجم بنیاد منزل در مقایسه با همین دوره سال گذشته 0.3% کاهش یافته است. سال قبل در تاجیکستان 1,430,000 متر مربع منزل با مبلغ حدود 15 میلیارد سومان ساخته شده بود. فاضل جان فتولایف شورای اقتصادی تاجیک به این باور است که در کنار بحران اقتصادی در تاجیکستان افزایش مهاجرت ساکنان به کشورهای دیگر برای اقامت دائمی سبب کاهش حجم ساختمان منزل در کشور شده است. در مورد انحصار شدن بازار ساختمان منزل در شهر دوشنبه این تحلیلگر اقتصادی گفت
این شرکت ها رو مجبور می سازد که با سلیانی با استرای روسی میگویم اگر یا اینکه با استیلوی تاجیکی مشترک سازی اینکه یک چند شرکت ها مشترک میشن یک شرکت مخصوصی مشترک تاسیس میدهند و در اساس همین طلبات هایی که از جانب شهرداری تصدیق شده اون رو اجرا کنند.
مشکل انجام ساختمان منزل در دوشنبه از مدت ها قبل به موضوع داغ تبدیل شده است. ساکنان زیاد از بناهای ساختمانش ناتمام شرکت های متعلق به بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان شکایت میکنند. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی گفته بود که از این بابت به این شرکت ها اجازه ساختمان در دوشنبه داده نمی شود و آنها بر روی خط جای شهرداری وارد کرده شدند. اما ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که چرا چنین رویخط سیاه دسترس جامعه نمیشود تا مردم از سهمگیری در کار چنین شرکت ها خودداری کنند. مسئولان میگویند که نشر چنین رویخط خلاف رقابت آزاد در بازار دانسته میشود. این در حالی است که در آغاز سال جاری رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه دستور داده بود که تا نیمه امسال فهرست بناهای استقامتی ساختمانش ناتمام تهیه و نسبت فعالیت چنین شرکت‌های ساختمانی چاره‌ها اندیشیده شود. به نظر می‌رسد که نتیجه چنین بررسی‌ها قرار درباره طلبات نو برای شرکت‌های ساختمانی منزل در دوشنبه شده است.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
اویلی ستیموفا در جماعت استقلال ناحیه سپتامین تقریباً 10 سال است که به سختی زندگی میکنند. پی هم زندانی شدن دو پسر خانواده که هر یک 3 فرزندی دارند میانی والدان آنها را خم کرد. ولی آنها برای زندگی بهتر پسرانشان را به مهاجرت کاری فرستاده بودند. شهرت ستیموف فرزند خورده از سال 2010 به مهاجرت میرفت.
من این کلونش یکم پسرش همین خیل دتسپ دیاگنوز مونده اگه اینو علیت بچه همونو لیچت میکنیم گفت دادا من کار میکنم گفت براف و یک دوبار اونده براف ناز بود.
در سفری سیومی شهرت پدر و مادرش آوازه گوناگون رو از دهان همدهگانش شنیده به تهلوکه میافتند. در اون روزها شهرت به پدر زنگ زده میگوید که برای کاری بهتر به دیگر شهر میرود.
همین خیل گفت شنیدیم که وای نماز با میرد سانی پسر کلونا اینجا کار کرد. من گفتم رفته ها گپ هر خیل شنداسی هم چیزی گپ تو رفت گفتم بین اگر او کت اینجا باشد فیرسان همی خیل سانی اینجا شوشو شد که وی بچه ها سوری و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیل شنداش ممکنی آخه.
بیک مراد ستیموف پسر کلانی خانواده و طبیب دندان با توصیه پدرش برای آوردن به روسیه می رود ولی موفق نمی شود. شهرت از آنجا به جای بازگشت به همسایه کشوری سوریه می رود و همسرش را هم دعوت می کند.
مرا شوهرم به ترکیه جیغ زد و من رفتم. وی در مغازه کار می کرد و صبح می رفت و بیگاه می اومد. دو فرزندم را در آنجا تولد کردم و در خانه می نشستم.
برادر شهرت بکمراد ستیموف را سال 2015 مقامات تاجیک پس از برگشت از روسیه به 8 سال زندان محکوم کردند. پس از چند شهرت را نیز به وطنش آورده به 14 سال زندان محکوم نمودند.
سال 19 همانده از طرف امنیت و شتومده و یا آورد قبله آورده سود کردم. یک دو ماه پیش من خبرمه اینو علاقانده بود و ترچیل بود از می بیاد گفته نه نامد قبله آوردن.
بعد این حادثه ها سیعتی والدین بد شده است. مادر به بیماری قلب گرفتار است ولی برای روزی نویرگانش در حولی و کشتار کار میکند. هرچند به دشواری روزگار را پیش میبرند ولی امیدوارند که فرزندانشان را دوباره در آزادی میبینند.
کوچه در خدیز کتر یوریم.
غمگین نشوید. ما یکان کاری بد نکردیم. به خانه یکان زن بانیتی نوجانا در اومدیم. خانه کسی رو ویران و ولنگار نکردیم. ما فقط نمازهایمون رو نفهمیده خطا خوندهیم، گفت فرزندم. من از شرم به کوچه ها نمی بر اومدم. ولی فرزندم گفت که زیغ نشوید. ما خطاهایمون رو فهمیدیم و حالا روزهای نیک در پیش است.
مقامات تاجیک میگن 37 ساکن ناحیه سپیتامین در جنگ های کشورهای خارجی شرکت میکنند، ولی سرنوشتشان معلوم نیست. حالا تنها 6 نفری آنها در جماعت استقلال سپیتامین در پایگرد قرار دارند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان نیز همراه خود بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نص موضوع برنامه امروزی گپ آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان رو ببینیم که گفت به غیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نویه را لک کردن. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردن. و بینید وقتی که کلان را گذاشتن در تیرپاران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما می دانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا را ماستا را می ترکندن در روشان کپروکار رو میتر کنند. های ما فهم رو دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستها را بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی رو که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جا میگذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنم و غیره و کزم، لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن نگد که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. این حدیثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز. سلام درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بایرنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون نشاند یا که برادر به پیش برادر به جنگ نباید اگر باشد دست نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتگو نبود. اگر برای گفتگو نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و با به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو ناراو کردن آمده نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم و اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار هست.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که چیلی که یک بار امین در یک مقاله شطومیت خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرسوند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموماً اعتراف نمیکنند، اعترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این بشیدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را دارم جم جوی دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان با دیگر جا انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیا باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بگویم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجود تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروع‌آباد، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چون جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه‌های اجتماعی هم دارد. همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه‌ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است، یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد، سیف الله سفر خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم، به جای کار، به دانشگاه ها این کاریت ها نه همه به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نابرابر انکشاف رو فیصد است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال سالیات در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاله بدخشان داریم، کندمی های فدمان داریم، تمام سیستم های دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همین نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگویید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و وجود به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دونن که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
پیش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. پیش از همه اگر باید بیاریم نه کسی که آدمی حربی است جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورن تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور موکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2015 هم سلاح میباد که در زمین هم میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سلاح روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در کوهستان هم قطع کردن و همه این گروه ها رو به واسطه حکومت روسی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروهی عبدالرحیم و گروهی علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل کوهستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نو یک چیکای خود دارن، از نو رو وقت می پویستن برای از نو و در سیلو بیتن از نو با جنگ کردن یک امکانیت رو فراهم آمد و برای حکومت ترکستان در چین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود؟ جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدنی گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در اینجا برنامه را به پایان میرسانیم. و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین